налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории северных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, советское правительство выполняла все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство
نامگذاری زنان به عنوان جادوگر و آزار و اذیت و کشتن اونها به دلیل برساخته جادوگری زمینه رو برای حبس زنان اروپا به کار خانگی بدون مزد فراهم میکنه. به انقیاد اونها از مردان در داخل و خارج از خانواده مشروعیت میده، به دولت اجازه کنترل بر ظرفیت باروری و تولید مثلی اونها رو میده و ایجاد نسل‌های کارگر جدید رو تضمین میکنه. به این ترتیب شکار جادوگران نظمی خاص سرمایه‌داری و مردسالاری ایجاد می‌کنه که تا کنون هم ادامه یافته. هرچند که دائما در پاسخ مقاومت زنان و نیازهای متغیر بازار کار تنظیم شده. خلاصه اینکه به عقیده فدریچی استراتژی نیروهای ارتجاع حمله به وسایل بازتولید مردم و ایجاد رژیم جنگ دائمیه. این اصطلاح یعنی جنگ علیه زنان در دو سه دهه اخیر بیشتر در ایالات متحده و در قالب شعاری فمینیستی اکتیویستی شنیده شده، خصوصا در ضدیت با قوانین ضد زن جمهوری خواهان در مسائلی مانند پایان خودخواسته بارداری. به عبارت دیگه وضع قوانینی که عاملیت و استقلال زنان رو تحت تأثیر قرار داده و محدود میکنه. در فضای ایران هم این اصطلاح یعنی جنگ علیه زنان از طرف رسانه‌ها و برخی فعالان مطرح شده. فعالان حوزه زنان با ایدئولوژی متضاد هر دو از این اصطلاح استفاده می کنند. این اصطلاح البته پیش از این هم در بستر دیگری و در بستر بین المللی به کار رفته. از نقطه نظر مطالعات انتقادی فمینیستی در حوزه امنیت و روابط بین الملل، جنگ علیه ترور که موجب حمله و اشغال عراق و افغانستان شد از بسیاری جهات تبدیل به جنگ علیه زنان و منبع وحشت‌های دیگری در زندگی اونها شد. این در حالی بود که حمله کنندگان یکی از دلایل حمله رو آزادی زنان می دونستن. امروز هم در رسانه های ایرانی خارج از کشور، خصوصا مثلا یه جاهایی مثل ایران اینترنشنال، به اصطلاح فعالان و کارشناسان در لوای حمایت از زنان بر آتش جنگ و تحریم می کوبن. اما گروهی از فمینیستا و فعالان واقعی حوزه زنان و جنگ طلبانی مثل علی نژاد هم از این اصطلاح استفاده می کنن. تفاوت عمده صورتبندی فعالان ایرانی با امثال فدریچی در اینه که دومی پدیده رو در مقیاسی جهانی بررسی می کنه. یعنی نیروهای عمده تشکیل دهنده وضع موجود که عمده ترینش سرمایه‌داری جهانی شده باشه رو مسبب این وضعیت میدونه. اما فعالان داخلی ظاهرا ناظر بر رفتار و نگاه حکومت به زنان این اصطلاح رو به کار میبرن. زنان در ایران به دست مردان سرکوب و کشته میشن. قانون و حکومت نه تنها خودش جداگانه و در هر فضای ممکن بر زنان خشونت میبرزه و اونها رو محدود و سرکوب میکنه، بلکه نسبت به زنکشی و خشونت‌های خانگی اگر عامل مضاعف سرکوب زن نشه در بهترین حالت بی‌تفاوت. خشونت، سرکوب و وحشیگری مستمری که در خانه، خیابان و محیط کار علیه زنان و دیگر جنسیت‌هایی که روایت غالب حکومت رو قبول نمی‌کنند رو چطور باید فهمید؟ ریتا سگاتو، مردم‌شناس آرژانتینی، ناظر بر شکنجه و خشونتی که گروه‌های فشار و نیمه نظامی در آمریکای لاتین بر زنان اعمال می‌کردند، میگفت که هدف این خشونت فزاینده ایجاد رعب و وحشت و فرستادن پیامیه، ابتدا به زنان و سپس از طریق اونها به کل جامعه، مبنی بر این که نباید انتظار رحمت داشت. آیا جمهوری اسلامی هم چنین میکنه؟ تظاهرات ضد حکومتی قیام ژینا رو سرکوب میکنه، به اجلاس برگزیت دعوت میشه و در سایه نسل کشی اسرائیل با توسط به شبکه گسترده ای از روزنامه نگاران و پروکسی های نظامی در دیگر کشورها که سالها روی اونها سرمایه گذاری کرده اعتباری ضد امپریالیستی و پوشالی در مواجهه با اسرائیل پیدا میکنه و سرمست از توهم پیروزی به خشونت بیشتر علیه نیروی عمده قیام ژینا میپردازه؟ آیا رژیم داره سوزاندن روسری ها رو تلافی میکنه و در این حال به کل مردم پیامی میفرسته که اوضاع همینه؟ آیا اصطلاح جنگ علیه زنان در بستر امروز ایران معنا داره و اگر هست چه امکاناتی رو برای فهم بهتر وضعیت به ما میده؟
خب جنگ علیه زنان همونطور که حالا کامران گفت پیشینش از جمله به مبارزات فمینیستی دهه 80 و 90 میلادی در آمریکا شمالی میرسه، وقتی که در رسانه‌های آمریکایی قسمی گفتمان سرزنش کردن فمینیست ها برای وضع بد زنان در دهه 80 شکل میگیره. گفتمانی که روزنامه نگار و نویسنده فمینیست آمریکایی سوزان فالودی یا سوسان فالودی اسمش رو میگذاره بکلش، یا همون اگر بتونیم به فارسی بگیم پس زنی، و سال 1991 کتابی با عنوان پس زنی جنگی اعلام نشده علیه زنان آمریکایی رو در این مورد منتشر میکنه. بکلش اون موقع از سوی رسانه های جریان اصلی بیشتر علیه دستاوردها و مبارزات فمینیستی در آمریکای شمالی به راه افتاد. اما خب با ظهور اینترنت و شبکات اجتماعی تو قرن 21 به خصوص با ظهور مثلا موج چهارم فمینیسم در غرب، این بکلش توسط گروه‌های راست افراطی و آنتی فمینیستی و ضد چپ در فضای آنلاین و آفلاین در سال‌های اخیر ادامه پیدا کرد و تشدید شده. حتی تروریستای زنبیزاری مثل الیوت راجرز و یا اون آندرش بریویک نروژی با همین گفتمان زنان و چپ‌ها رو قلقم کردن تک نفره. مانیفست راجرز رو اگه به یاد بیاریم اصلا عنوانش جنگ علیه زنانه و با این شروع میشه که من اگه نتونم شما زنان رو داشته باشم همه تون رو نابود میکنم. یا اون مانیفست تقریبا نمیدونم چند صد صفحه‌ای بریویک با عنوان مارکسیسم فرهنگی که کلن علیه جریان چپگرا است. و خب عبارات زنبیزار دیگه ای از این دست. جنگ علیه زنان البته هم بازم همطور که اشاره شد پیشینش از آمریکای شمالی و گفتمان رسانه و پستنی یا همون بکلشی که راه انداخت قدیمی تر و به قدمت انباشت بدوی در سیستم سرمایه‌داری میرسه که درش زنان به ابزار تولید کارگر و کار بازتولیدی بدل میشن و هر اون کس که علیه این نظم خشونتبار میشوره با داغ ساحرگی نابود و کشته میشه. فدریشی هم همونطور که گفته شد از این عبارت استفاده میکنه. اون چه که به نظرم تاکید برش مهمه اینجا از جمله همون جنبه رسانه‌ای بودن و شدن این عبارت جنگ علیه زنانه، چه در آمریکای شمالی دهه 80 و بکلش رسانه‌های جریان اصلی علیه دستاوردهای حالا مبارزات فمینیستای اون دوره، چه در ایران سال 1403 و تنها یک سال پس از قیام ژینا و در بحبوحه حتی نسل کشی رسانه‌ای شده فلسطینی ها و تجاوز گسترده به زنان فلسطینی جلوی چشم هممون. چرا جنبه رسانه‌ایش مهمه؟ چون ما فقط با یک حکومت فالیک و فاشیست مواجه نیستیم که با تجمیع نیروهای خرد فاشیستی، اسکیزوفرن و حتی پارانویکی مواجهیم که در جای جای نقاط رسانه، در امر روزمره و فضاهای خصوصی و عمومی در حال نفرت پراکنی علیه بدن دیگری شده و زنان هستند. اخبار زنکشی در ایران هولناک و گزارش اخیر شکیبا اسکرپور به درستی خواستار تشکیل کمیته‌ای در این مورده. اما اگه بخوایم دوباره بازگردیم به جنبه رسانه‌ایش، اولین فراخوان در این مورد رو گروه بیدارزنی داد، یک طوفان توییتری جنگ علیه زنان، در پاسخ به در واقع بکلش حاکمیتی در مورد حجاب و طرح نورش. در واقع همونطور که زن ستیزی عامه پسند مدام داره مبارزات زنان و گروه‌های در حاشیه رو خصوصا در طی قیام ژینا و از پی انقلابی که در جامعه برپا کرد رو عامدانه کم و ناچیز جلوه میده و حتی اسمش رو میذاره لیبرالیسم وحشیانه. حالا این تعبیر لیبرالیسم وحشیانه رو هم از مهدی جمشیدی اسکالر فاشیست حاکمیتی که در مناظره اخیرش توی مدرسه فکری آزاد با زیبا کلام داشته برگرفتم. خب همونطور هم حاکمیت با سوژه فاشیستی و اسکیزوفرن خودش حتی یک قدم به عقب بر نمیگرده. در واقع من فکر میکنم نباید بپرسیم آیا این عبارت کار کردی داره یا نه. حالا میشه پرسید و راجبش قطعا حرف زد. آیا این عبارت کار کردی داره در فضای فعلی ایران؟ که در واقع باید واقف بشیم به این موضوع که حاکمیت خیلی وقته که اعلان جنگ کرده. جنگ علیه زنان و نامگذاری این پدیده که پیشتر هم با عبارات مختلف نامگذاری شده. خشونت علیه زنان، زنکشی و غیره. از اون جد اهمیت داره که دقیقا مانند پیشینه‌های جهانی این عبارت با نوعی پس‌زنی یا حالا همون بکلش یا آمدانه انکار کردن همراهه. یعنی حاکمیت یک سال، درست یک سال حالا پس از قیام ژینا و در بحبوحه قدرت نمایی پوشالیش علیه رژیم اسرائیل با اجرای طرح نور میخواد بلند و بی‌لکنت مبارزاتی که از پی اون قیام برآمدن رو در معنای تحت و لفظی و گفتمانیش و در معنای واقعیش پس بزن و عقب برونه. خب از این منظر پر بیراه نیست اگه بگیم طرح نور یه جوره بکلش نظام علیه روسری سوزان و علیه بدنهای شوریده پس از قیام ژیناست. همزمان که زنان اغلب کارگران بی دستمزد و بی مزد خانگی تحت قیمومیت پدر مرد سالاران حوزه خصوصی هستن، حاکمیت با اعلان ادامه جنگ علیهشون و حتی یک قدم عقب ننشستن سر مثلا موضوع حجاب نه تنها داره نظم حاکم رو حفظ میکنه که نظام فالیک و ماشین مرگزای خودش رو داره با پس‌زنی تمام اون مبارزات در حوزه عمومی و رسانه‌ای به جلو میرونه. بنابراین نامگذاری این اتفاق پس از قیام ژینا و درست پس از به راه افتادن طرح نور و حجاب و عفاف فکر میکنم به موقع ترین بوده و به ما امکان اتصال خطوط فکری و مبارزاتی رو در فضای انترناسیونال جنبش‌های مبارزاتی و به خصوص فمینیستی میده که بتونیم بیش از پیش این پس‌زنی‌ها یا این بکلش‌ها رو مرئی کنیم و نقاط اتصال و انفصال چنین پس‌زنی‌های فاشیستی رو در سطح جهانی و منطقه‌ای دقیق‌تر پی بگیریم.
بسیار خوب. منم در مورد مسئله جنگ نامیدن یا ننامیدن سیاست هایی که جمهوری اسلامی مشخصا در قبال زنان الان داره پیاده میکنه یا حداقل از بدو تأسیسش تمام این سالها پیاده کرده، یه اهمیتی که داره اینه که دقیقا نشون میده چطوری نیروی سیاسی هژمون در قالب طبقه حاکمه مثل جمهوری اسلامی تونسته از طریق هدف قرار دادن کنترل زنان یا بدن زنانه یا میل زنانه که تازه فقط به خود زنان به عنوان یک جنسیت هم فقط محدود نیست بلکه مجموعه از گرایش‌های جنسیتی رو هم میتونه در بر بگیره، مجموعه از اصطلاحاً ستم‌های جنسیتی دیگر رو هم میتونه نمایندگی بکنه، این اهمیت رو داره. جنگ نامیدن این قضیه شاید از یک ابعادی کاملا معنادار باشه، مثل همون ابعادی که رفقای دیگه‌مون تو بحثشون اشاره کردن، پیشینه بحث تو ادبیات فمینیستی، حالا مشخصا ادبیات فمینیستی سوسیالیستی و همچنین کاربردهایی که داشته. اما جنگ نامیدن این قضیه به نظر من یک چیز دیگه ای رو که افشا میکنه و نشون میده فقط صفبندی نیروهای حاکم علیه مثلا زنان یا اقلیت‌های جنسیتی یا محسوفان نیستش، بلکه به نظر من یک عرصه بزرگتری از نیروها رو هم نشون میده که چطوری در خلال همین ضدیت یا همین جنگ با زنانگی یا بدن زنانه یا بدنهای سرکش توی این موقعیت در اصل مواضع مختلفی میگیرن. حالا منظورم از این قضیه چیه؟ یعنی فقط اینطوری نیستش که جمهوری اسلامی مثلا از طریق نیروهای سرکوب سخت مثل نیروی پلیسی، امنیتی، گشت ارشاد، نیروهای مثلا این آمران امر به معروف و اینجور چیزا بخواد این سیاست سرکوب رو پیش ببره، بلکه تونسته تا حدی این جنگ رو ورای عرصه سیاسی و عرصه عمومی تونسته به ساحت‌های حالا گسترده‌تر حیات اجتماعی از جمله زندگی خصوصی هم به نحوی این مبارزه رو تداوم ببخشه و ادامه بده. به چه معنا؟ به این معنا که هنوز بخش زیادی از نیروهای سنتی به معنای مثلا اعضای خانواده، مثلا همین خشونت علیه زنان در سطوح مختلف، همچنان داره با سرعت و با شدت زیادی پیش میره و از طرف حکومت هم به انهای مختلف تاکید میشه. یعنی نه فقط اعضای سرکوبگر سخت حاکمیت، بلکه حتی خانواده ها، بلکه خود نظام پدرسالاری، بلکه حتی نیروهای سیاسی که خودشون رو شاید در لحظه مخالف جمهوری اسلامی بدونن ولی در بنیان مخالفتی با اون ساختارهای ستم جنسیتی که جمهوری اسلامی روش بنا شده ندارن هم این کار رو پیش میبره. حالا به صورت خیلی مشخص‌تر از خشونت علیه زنان اگه یاد بکنیم، از قتل‌های به اصطلاح ناموسی علیه زنان اگر یاد بکنیم، این قضیه رو میتونه برای ما برجسته‌تر بکنه که چطوری نیروهای دیگه‌ای در کنار و همدست با جمهوری اسلامی میخواد نیروهای خانواده و مردسالاری اصطلاحاً سنتی باشه، میخواد حتی نیروهای سیاسی باشن که در قالب حمایت از نوعی حقوق زنان خودشون رو طرفدار جنبش زنان نشون بدن و غیره و غیره. نشون میده این جنگ جنگیه که خیلی گسترده تر از عرصه خیابون و خیلی گسترده تر از اعمال قهرآمیز سیاست های مثلا جنسیتیه که جمهوری اسلامی داره پیش میبره. منم این جنگ رو در این مختصات کلی تر میفهممش.
من فکر میکنم وقتی که درباره جنگ علیه زنان توی ایران داریم صحبت میکنیم، فکر میکنم که به تفاوتش، این به تفاوت جایی که ازش برآمده با آکادمی غربی باید یه ذره دقت بکنیم. حالا رفیقمون دقیقاً تاکید کرد که در چه فضایی و از کجا این هشتگ جنگ علیه زنان در اومده. زمانی که مسئله جنگ بیرون از ایران هم مطرح بود و درباره جنگ علیه زنان توی ایران صحبت شد، با این مقدمه من میخوام یه ذره عینی تر به مسئله جنگ نگاه کنم. در واقع اون مثلا دقیقاً ادوات جنگیه و اینکه چجوری فضای جنگی و موقعیت جنگی، یه وضعیت جنگی در واقع به وجود اومده. توی مقدمه درباره قیام جینا صحبت شد، ولی من فکر میکنم زمانی که داریم درباره وضعیت جنگی صحبت میکنیم، میگم شاید بشه یه ذره رفت عقب‌تر و این رو دقیقاً مختص زنان و مختص بعد از قیام جینا ندونست. ما پیش از این هم این رویکرد نظامی رو نسبت به شهروندان داشتیم، زمانی که نیزار ماهشهر با دوشکا در واقع هدف قرار گرفته شد و کلی آدم مردن، روایتی که از آوردن تانک به شهرک کوراها وجود داره، تیراندازی که توی زندان لاکان شهر اتفاق افتاد و بعد زندان اوین، و حتی کشته شدن بلوچ‌ها و کولبرا که با سلاح داره اتفاق میافته و وضعیت جنگی رو شاید بتونه یه سر عینی تر بهمون نشون بده. در ادامه همین، من فکر میکنم که جنگ علیه زنان اینجوری بر من معنا پیدا میکنه که همین آوردن ادوات نظامی و استفاده از نظامیگری علیه شهروندان رخ میده توش. ولی خب اتفاقی که داره میافته نسبت به زنها و اینکه چرا چه امکانی به ما میده این استفاده از جنگ علیه زنان، در کنار چیزهایی که رفقا گفتن فکر میکنم که یک نگاه عینی تری میتونه به ما بده. یعنی ما با یک میلیتاریزم ارتجایی روبرو هستیم که حالا اگر بخوام در این صحبت کنیم که بیرون از ایران چجوری داره کار میکنه خیلی بحثمون پیچیده میشه و نسبتش با ایران چیه، ولی توی ایران داره زنها رو به این شکل هدف قرار میده در حال حاضر و یک جنگیه که تداوم داره. از طرف دیگه کاری که این جنگ علیه زنان میکنه دست دیگران رو با وجود اختلاف فکری که وجود داره بین اونها و حاکمیت، دست دیگران رو برای تداوم رویکرد حاکمیت نسبت زنها باز میذاره. این هم باز دقیقا شبیه شرایط جنگیه که توی شرایط جنگ هر جو مرجی وجود داره و یک گروهی هدف قرار میگیرن و هر گونه خشونت و غارت و حمله و چنین چیزهای نسبت بهشون رواز و مشروعیت داره. ولی فکر میکنم که درباره جنگ علیه زنان هم مثل هر جنگ دیگری باید ببینیم که چه کسانی در موقعیت شکننده تر و آسیب پذیر تر قرار میگیرن و قطعا فکر میکنم که کسانی هستن که وسایل کافی برای بقا رو در دست ندارن. مثل هر جنگ دیگری من فکر میکنم که درباره وقتی که داریم درباره جنگ علیه زنان صحبت میکنیم باید این رو هم در نظر بگیریم تا بتونیم یه خط افتراقی بگذاریم بین هشتگ جنگ علیه زنان و هشتگ نبه آپارتاید جنسی جنسیتی در ایران. این دوتا با هم دیگه متفاوتن، هم از جایگاهی که برآمدن، هم از ریشه‌ای که ازش اومدن و هم در رویکردی که میتونن درست بکنن. فکر میکنم که کسانی که مخالف جبهه مقابل کسانی که هشتگ جنگ علیه زنان رو به راه انداختن وقتی که از جنگ علیه زنان صحبت میکنن بیشتر همین آپارتاید جنسی جنسیتی مد نظرشونه، ولی نیازه که نگاه کنیم و ببینیم که این جنگ چه کسانی رو داره هدف قرار میده و چجوری داره هدف قرار میده.
آیا میتونیم بپرسیم که در تمایز این دوتا مفهوم بگیم که آپارتاید جنسی جنسیتی بر وضع قوانین دولتی بیشتر تمرکز میکنه و بیشتر دنبال اینه که آیا قوانین تبعیض‌آمیز، چقدر قوانین تبعیض‌آمیز وجود داره، رفتار دولت چجوریه و غیره، ولی جنگ علیه زنان تمام مردها رو در واقع خطاب قرار میده و یک ذره، یعنی یه ذره که نه، خیلی کلی تره. آیا همچین تمایزی معقوله؟
نمیدونم این میتونه ادامه سوال تو باشه یا نه، ولی اینکه به قوانین دولتی اشاره کردی، خب یه بچه که اپوزیسیون راست سختی از جنگ علیه زنان استفاده میکنه نمیبینه، یعنی اصلا تو گفتمانش نیست، بچه اقتصاد سیاسی و طبقاتی خشونت علیه زنانه که همونطوری که تو مقدمه هم بود فدریچی این رو هم شکلی از جنگ علیه زنان میبینه، سیاست های اقتصادی که منجر به فقر میشه به واسطه کاهش خدمات اجتماعی و رفاهی، بی‌ثبات کاری و شرایط کاری نابرابر، با هر تغییری در این سیاست ها فشار اقتصادی روی زنها به خصوص طبقات پایین همیشه چندین برابره. مثالش هم بی‌ثبات کاری در کارهای مراقبتیه که روز به روز داره بدتر میشه، یا همون عدم دسترسی به پایان خودخواسته بارداری حالا تحت لوای افزایش جمعیت یا سنت و مذهب. اینها همه شاید بتونه شکلی از جنگ علیه زنان باشه و این وقتی میره در دل خانواده، حالا خود زنها که به طور مستقیم فقیرتر میشن، مردهایی هم که از درآمد محروم میشن عجزشون رو به شکل دیگه سر زنها آوار میکنن. حالا من نمیدونم که جنگ نامیدن این شکل از خشونت سیستماتیک چه کمکی میتونه بکنه، ولی شاید بشه به شکلهای دیگر و گسترده تری از مبارزه فکر کرد که نه فقط رو به جمهوری اسلامی بلکه رو به هر شکلی از حکومت که قرار همین سیاست ها رو ادامه بده مبارزه کنه.
منم در ادامه میخواستم همین رو تایید کنم، یعنی وقتی رفیقمون ندا راجع به کشتار نیزار صحبت میکنه و همه اون ادوات جنگی که علیه فرودستان برده میشه، فکر کنم بحث اینجا سر اینه که همین چیزی که در واقع اختصاص سیاسی مسئله است، چون که اون گفتار برانداز و راستگرایی که از آپارتاید جنسیتی صحبت میکنه به هیچ کدوم از این سبقه ها اشاره نمیکنه و این خیلی عامدانه است، این حذف گفتمانی و حالا ایجندای سیاسی. و اینجاست که در واقع باید دست گذاشت روش و برش تاکید کرد که در واقع این جنگ علیه زنان، حالا نه علیه مردان، که علیه نظام فالی که پدر مرد سالار سرمایه‌داران است، که نشونه گرفته تمام بدنهای فرودست و تمام کسایی که توی این نظام در واقع دارن له میشن.
بله بله، منظورم همین بود، بعد گفتم.
حالا یک چیزی هم خیلی مختصر میخوام راجع به ادبیات جنگی بگم، چون به حالا دوشگاه و تانک و اینا اشاره شد. فکر کنم خوب باشه که مثلا به یادمون بیاد این که، یعنی یه ذره ما میتونیم از این ادبیات جنگی هم انگار که یه ذره ازش، از تعاریف غالب از فراروی کنیم. به نظر من همین داستی که باهاش مثلا رومنا اشرفی توی خانواده توسط پدرش کشته میشه، یا حتی روب گوجهی که زن به خاطر زیاد استفاده کردن ازش کشته میشه، خب اینا همه ادوات جنگی هن که در یک نظام مرد سالار اینا باعث کشته شدن یک انسان میشن. و یک ذره این حالا برای خود من، حالا میتونیم راجع به صحبت کنیم، نظر بقیه رفقا رو بشنوم هم خوبه، این همزمان شدن این هشتگ جنگ علیه زنان با، حالا من اسمشو نمیذارم جنگ، با نسل کشی که در جریان نسل کشی فلسطینی ها، این خودش خب یک، حالا یه ذره نقد و انتقاداتی برانگیخت در فضا که حالا آیا این موقعش بود این هشتگ، حالا چرا مثلا چرا الان باید راجع به جنگ علیه زنان صحبت بشه در حالی که مثلا هزاران انسان دارن تو فلسطین قلق و غم میشن. به نظر من این سوال میتونه تا حدی درست باشه، ولی این یک ذره مغلطه هم توشه. حالا خودم دارم جواب خودم میدم، ولی دوست دارم بقیه هم اگر حرفی دارن حتما بگن، چون که این وضعیت جنگی که همواره جمهوری اسلامی درست کرده، چه از اون جنگ 8 ساله که واسه تثبیت نظام خودش درست میکنه و در حاشیهش هزاران چپ رو اعدام میکنه، چه الان که حالا به واسطه این قدرت نمایی منطقه‌ایش و ژستاش و بعد وضعیت جنگی که برقرار میکنه، همزمان هم نمیخواد یک قدم عقبتر بره و طرح نور را میندازه. خب این وضعیت جنگی که همواره از همون ابتدای جمهوری اسلامی بوده، پس کی زمان مناسب حرف زدن در این مورده؟ یک بحثی هست که خب آره، قطعا نباید این وضعیت پیچیده و خاصی که در مورد ایران و حالا منطقه کلی سازی کرد و حالا با نمونه های آمریکای شمالی مخصوصا مقایسش کرد، اما هر زمان دیگری فهم کنم اگر این هشتگ در می اومد یا حالا به هر طریق دیگه این عبارت جا انداخته می شد، هم ممکن بود باز این حرف ها زده بشه که آیا الان موقعش بود، آیا اصلا ما باید راجبش صحبت کنیم. این یه ذره فکر می‌کنم تله است، یه تله سیاسیه. و آره، همزمانم دوست داشتم که راجع به همون آپارتاید جنسیتی بگم که خب یک گفتمانیه که اختصاص سیاسی رو کاملا حذف میکنه و یه اجندای کاملا راستگرایانه رو داره دنبال میکنه.
من فرقش کوچولوی اضافه کنم بزنم رسید سما اینو گفتی، به اضافه اون هم گفتمانی که راستی که از آپارتاید جنسی استفاده میکنه و اختصاص سیاسی رو هضم میکنه، خودش اصلا راه حلی هم که ارائه میده جنگه. یعنی میگه اسرائیل بیاد مثلا بزنه ایرانو بزنن که زنها از شهر جمهوری اسلامی خلاص شن. یعنی داره دوباره با یک جنگی میخواد در واقع انگار دوباره یک جنگ علیه زنان دیگری یا جنگ علیه مردم مثلا راه بندازه توی اون پروپاگانداش، و از همین هشتگ جنگ علیه زنان استفاده میکنه.
داشتم فکر میکردم به اینکه حالا که همزمان شده این جنگ علیه زنان و نسل کشی که داره توی فلسطین اتفاق میفته، آیا لازمه که از شباهت های دوتا دولت فالیک حرف بزنیم که چقدر شبیه همن این دوتا دشمن از قضا؟ ولی هنوز صورت بندی دقیقی به نظرم نمیرسه، دارم فکر میکنم بهش، اینکه دولت حکومت ایران و اسرائیل چقدر به هم شبیهن.
به نظرم این خیلی مهمه، حتما باید راجبش حرف بزنم.
دارم بخواه بلند الان فکر میکنم، حالا میتونم بگم که آره راستش میتونین با هم مخالفت کنین، من ولی کماکان اعتقاد دارم وضعیتی که توی فلسطین اتفاق میفته، اتفاق داره میفته 75 ساله، یه مقدار وضعیت استثنائیه، یعنی خط به خط قابل انطباق و قابل مقایسه با اتفاقی نیست که هر جای دیگه جهان داره میفته. ما واقعا با یک وضعیت استثنایی مواجهیم از این جهت که اشغال صورت گرفته و به در واقع با حمایت و کمک همه جانبه تمام دولت‌های غربی در طول 75 سال گذشته تو یک چنین شکلی از در واقع این وضعیت رو جای دیگه ای نمیبینی، یعنی نمیتونی بگی که عین همه هر چیزی که تو جمهوری اسلامی علارغم تمام شباهت‌هایی که داره اتفاق میفته دقیقا مثل اسرائیل. واسه من وضعیت فلسطین وضعیت استثنایی زمانه ماست، ولی کماکان شباهت های عجیب غریب زیادی با هم دارن توی هر دو در واقع حکومت های به شدت پیوند خورده با مذهبن، یعنی اصلا خودشون رو با مذهب هویتیابی میکنن، اصلا نمیشه انگار جداشون کرد از هم. در مورد اسرائیل هم همین شکلی، خودش رو با یهودیت و اصلا چیز تعریف میکنه، اصلا قابل جدا کردن نیست دولت اسرائیل انگار از مسئله یهود، و در واقع داره استفاده هم در سوء استفاده داره ازش میکنه، داره بازی میکنه با یهود ستیزی تاریخی، آمدانه داره این کارو میکنه، ولی خب موفق شده که بکنه. هر دو حکومت های فالیک و مرد سالار هم به شدت شیوه های سرکوبشون خیلی شبیه همه، شیوه های پروپاگاندا کردنشون خیلی شبیه همه، شیوه های در واقع سرکوب امنیتیشون، کنترل امنیتیشون خیلی شبیه همه، از هم دیگه یاد میگیرن. اصلا این دوتا دشمنی هن که برای بقا به هم احتیاج دارن و اصلا بدون انگار که هیچ کدومشون بدون دیگری نمیتونن خودشونو بقای خودشونو متصور بشن. بنابراین فکر میکنم که آره شاید وظیفه ما به عنوان چپ اینه که اتفاقا حالا که اینا با هم همزمان شدن، نه اینکه خودمون رو کنار بکشیم و بگیم که مثلا الان وقت استفاده از این هشتگ نبود، یا الان وقتی نیست که در مورد فلان چیز یا بیسار چیز حرف بزنیم، بلکه مدام اشاره کنیم به شباهت ها و اینکه و شباهت های وضعیتی که زن ها دارن توی ایران و فلسطین، توی مشخصا توی غزه، به خاطر اینکه زنن و حالا سرکوب مضاعفی رو تجربه میکنن، هم از طرف ظالم حاکم، هم از طرف در واقع وضعیتی که توی خانواده ها در جریان، تو وقتی که یه ملتی، یه نیشنی تحت سرکوبه، یه هیرارشی سرکوب هم به وجود میاد که اونی که کف هرمه بیشتر در واقع بها میپردازه واسه یه وضعیت سرکوب. خیلی دارم بلند فکر میکنم، ولی آره اینا چیزاییه که به ذهن من میرسه که اتفاقا باید دست، اگر میخوایم از این عبارت جنگ علیه زنان استفاده کنیم در وضعیتی که در واقع مسئله اشغال فلسطین بولد شده و همه جهان دارن در موردش حرف میزنن، فکر میکنم خوبه که به شباهت های این دوتا رژیم مدام اشاره کنیم.
در برای صحبت گوشه من حرفی ندارم، ولی هنوز خودم دارم بهش فکر میکنم، ولی میخوام برگردم به حرف های سما درباره اینکه چطور ممکنه هر چیزی تبدیل بشه به سلاح برای جنگ علیه زنان. فکر میکنم که در واقع ما با این حاکمیت جنگ افروزی که روبرویم و میتونه از سلاح‌های جنگی که برای معمولا در واقع انتظار میره که برای دفاع از کشور یا مثلا چه میدونم حمله به کشور خارجی و نمیدونم بیگان در برابر بیگانگان و فلان اینها دفاع ازش استفاده بکنه، میاره و در داخل کشور ازش استفاده میکنه، با وجود چنین جنگ افروزی که تکیه داره بر نظامیگری و چه میدونم مثلا سرود کودکان، سرودی که کودکانش میخونن سرود سلام فرمانده است، با وجود چنین چیزی به پشتوانه همین سلاح‌های گرم و ادوات جنگی و تو وضعیت نظامی و البته با حمایت قانونی، البته که هر چیزی میتونه تبدیل به سلاح بشه. یعنی همونطور که حاکمیت جنگ رو از بیرون از مرزهای کشور به داخل کشور میاره، کسانی که میبینن وضعیت رو میتونن جنگ رو از خیابون به خونه ببرن و تو این چنین وضعیتی هر چیزی میتونه تبدیل به سلاح بشه. با این موافقم، ولی زمانی که داریم درباره پدر رومینا و همسر اون زنی که کشته شد و سرش رو توی شهر گردوند و اینها صحبت میکنیم و دقت کنیم که ببینیم تو چه فضایی داره اینها اتفاق میفته، و اتفاقا به واسطه حمایتی که همین ساختار جنگ افروز و نظامی ازشون میکنه این اتفاق میفته.
آره من خیلی موافقم با حرف که میزنی. حالا برمیگردم یعنی همون صحبته که هم ندا کرد هم مرداد، که در واقع این جنگ علیه زنان خیلی گسترده تر از صرفا حالا طرح نوره، یا خیلی پیشتر از پیشینش، قطعا خیلی قدیمی تر از صرفا قیام ژینو و اخیره. من فقط خواستم در واقع بگم که این میشه فراتر رفت و جنبه های خرد و متکثر رو همون گستردگیش رو حالا در نظام خانواده هم دید و ردگیری کرد، وگرنه که هیچ کدوم نافی هم دیگه نیستن. و منم خودم فعلا در واقع فقط دارم تأمل میکنم روی این مسئله که گلشن روش دست گذاشت، و فکر میکنم خیلی مهمه اتفاقا این که شباهت های این دوتا نظام رو و رژیم رو برشمرد. ولی یه چیزی میخواستم در مورد یعنی تاکید کنم در ادامه حرف مریم، در مورد این که اون گفتمانی که در واقع صرفا داره روی آپارتاید جنسیتی دست میذاره، خودش هم از قضا جنگ طلبه و به زنان جنگ طلب غربی چنگ میندازه و به زنان در قدرت و آدم هایی که در قدرتن، یعنی شخصیت های فالیک، چنگ میندازه برای به راه انداختن یک ایجندای جنگ طلبانه توی منطقه و به خصوص در ایران. و از گفتمان جنگ علیه ترور این قضیه در جریانه، از لارا بوش در جریانه تا همین امروز و ادامه داره. و خب در واقع ما باید فهم کنم یک جورایی جنگ علیه زنان رو در مقابل جنگ علیه ترور بذاریم و تاکید کنیم که جنگ علیه زنان همواره علیه این گفتمان جنگ طلبانه جنگ علیه تروره و در واقع خواستش خواست ضد جنگیه.
منم در ادامه صحبت های سما و رفقای دیگه یه جوری دوباره میخواستم منم تاکید بکنم رو همین قضیه که بحث جنگ علیه زنان، اگر وقتی از طرف مشخصا این نیروهای اپوزیسیون دست راستی در قالب همین حالا با ادبیات مشابهی مثل همین آپارتاید جنسیتی و غیره به کار میره، اتفاقا داره یه جوری باز تولید میکنه اون گفتمانی رو که ما حول جنگ علیه ترور به عنوان یه گفتمان دولتی امپریالیستی حداقل از دهه اول 2000 به این طرف شاهدش بودیم. اتفاقا این نوع صورتبندی کردن جنگ علیه زنان، اونجوری که نیروهای اپوزیسیون دست راستی مخصوصا حالا فمینیستای دست راستی و فمینیست امپریالیست به ترتیبی انجام دادن، اتفاقا استحاله دادن اون جنگ اساسی علیه زنان به یک نوعی از سیاست‌های دولتی مبارزه با تروریسم، چرا که نقطه توسلشون، یعنی همونطور که رفقای دیگه هم گفتن، راه حل اصلیشون برای برطرف شدن مسئله زنان توی ایران اصطلاحاً حمایت از نیروهای امپریالیستی و حتی مداخله‌های امپریالیستی برای حالا به بیان خودشون مثلا زدن سر مار در تهرانه، در صورتی که اون گفتمان دیگه‌ای که جنگ علیه زنان رو نه در قالب اون سیاست رژیم چنجی بلکه به عنوان یک مومنت یا یک لحظه‌ای در جنگ کلیتری که بین طبقه حاکم در ایران و بین فرودستان به صورت کلی وجود داره و تهاجمی که طبقه حاکم در 40 سال اخیر به زندگی سطوح زندگی مختلف فرودستان اعمال کرده، این جنگ واقعی علیه زنان، فرودستان و محذوفان رو اگر در از منظر سیاست حالا رهایی بخش بهش نگاه کنیم، اتفاقا اون نقطه اتصالی میتونه باشه که مسئله مبارزات زنان، مبارزات فرودستان، مبارزات طبقات تحت ستم، گروه های تحت ستم در ایران رو میتونه به صورت درونی پیوند بده با مبارزات سایر مردم کشورهای منطقه علیه حکومت های حالا ارتجاعی حاکم بر خودشون. پس یه بار دیگه اگه بخوام دوباره صورت بندی بکنم حرفمو، اینه که اون بخشی از نیروهای سیاسی که از گفتمان جنگ علیه زنان به عنوان یک دستاویزی برای توجیه سیاست و مداخلات امپریالیستی در قبال مسائل مربوط به ایران یا مردم ایران استفاده میکنن، اونایی هستن که اتفاقا ربط راستین و واقعی به مبارزات مردمی ندارن، چرا که همه راه حلای سیاسیشون برای برون رفت از این وضعیت ها توسل کردن به نیروهای دولتی امپریالیستی از بالاست و هیچ ربطی به سیاست پایین، به سیاست مردمی، به سیاست از پایین و سازماندهی نیروهای اجتماعی حول تلاش برای تغییر وضع موجود نداره. منم می‌خواستم رو همین تاکید کنم.
حالا که داریم در باره تفاوت‌های صحبت می‌کنیم، فکر می‌کنم بد نباشه اینم بگیم که در واقع اونها با گفتن اینکه جنگ اصلی در کجاست و جنگ‌های دیگه جنگ‌های فرعی محسوب میشن، نه تنها در حال انکار وضعیت پیش آمده به واسطه جنگ برای زن‌ها در جاهای دیگه هستن، مشخصا در فلسطین، که به یک معنی تأکید هویتی هم دارن و مناسبات مادی اجتماعی که حول جنگ وجود داره رو نمیتونن ببینن، صرفا به واسطه این که هر کسی که زن هست حکومت داره علیهش در حکومت باهاش در جنگه و با کنار گذاشتن بقیه مناسبات و یک هویتی تأکید دارن که قطعا راه رهایی بخشی هم براش ندارن.
انگار که اون کسانی یا اون نیروهایی که این تاکید دارن روی این آپارتاید جنسیتی با توسل به قدرت‌های حالا یا فیگورهای فالیکو امپریالیستی، همون قدرت، همون نیروها هستن که عکس نیکا شاکرمی رو دست میگیرن تو تظاهرات غرب و با نیروهای پرو اسرائیلی میرن و زنانی که اومدن، زنان ایرانی که اومدن در حمایت از نسل‌کشی در فلسطین بیرون اعتراض میکنن رو آزار میدن، رسما آزار خیابونیشون میدن با این بهانه که شما نیکاها رو نمیبینین، شما نیکاهایی که کشته شدن رو دارین نادیده میگیرین، اومدین برای فلسطین اعتراض میکنین و خودشون در اون لحظه دارن یک زن دیگر رو آزار میدن. یعنی این تناقض در چنین ابعاد خوردی هم خودشون نشون میده که شما از جنگ علیه زنان و آپارتاید جنسیتی دم میزنید ولی نیروهای خرد متکثرتون همواره جنگ طلبن و همواره دارن زنان رو آزار میدن و میخوان که، یعنی اصلا ابایی ندارن از اینکه فرودستان و مردم داخل کشور چه بلایی سرشون بیاد با این ایجنداها.
بی ربط به حرف سما که البته بسیار نکته درستی الان اشاره کرد، من همین الان یکی از دوستان یه خبری برام فرستاد، واقعا خیلی ربط داره به حرفی که همین الان داریم میزنیم در مورد جنگ علیه زنان. چند روز پیش یا چند هفته پیش یه خبری اومد که یه زنی توی ایران شهر در واقع قربانی زنکشی شده توسط برادرش، ولی هیچ اطلاعاتی ازش نبود که چرا این اتفاق افتاده. همه حدس می‌زدن مثل همیشه که قتل ناموسی و فلان و اینا. الان مثل اینکه یک خبر تایید شده ای رسیده که این زن اولا که هویتش مشخص شده و بعد اسم کوچیکش کماکان معلوم نیست، فامیلش رو گفتن، کشاورز. کمپین فعالین بلوچ خبر داده که این خانوم و برادرش پیگیر یه پرونده‌ای تو دادگاه بودن و دادگاه ایران شهر و قاضی به این خانم در واقع ازش درخواست رابطه جنسی داشته که زن جواب رد میده، دعواش میشه با قاضی و بعد تصمیم میگیره که از قاضی شکایت کنه به خاطر چنین درخواستی و به برادرش خبر میده که چنین قصدی داره. برادره ازش میخواد که این کارو نکنه چون باعث آبروریزیه، و وقتی که این خانم در واقع مقاومت میکنه و میگه قصد شکایت جدی از قاضی رو داره، برادره میکشتش. این رسما مثال جنگ علیه زنانه، در یعنی همون چیزی که کامران اشاره کرد، آیا جنگ علیه زنان به معنی در واقع خطابش به همه مرداست؟ نه، من اون موقع میخواستم بگم خطابش به مردها نیست، خطابش به موقعیت مرد بودن، موقعیت در قدرت مرد بودن، و الان خیلی عجیبه که یک چنین مثالی در لحظه به دست من رسید. اینکه تو از یه طرف با یه حکومتی مواجهی انقدر وحشی، انقدر افسار گسیخته، انقدر کثافت، که در دادگاه میدونیم هممون چقدر رایجه پیشنهاد رابطه جنسی، درخواست رابطه جنسی کردن از زنانی که مراجعه میکنن به دادگاه یا به پلیس، و بعد از اون طرف مردی که قراره که حامی تو باشه میکشتت چون که ناموسش قراره آبروریزی کنه. حالا میشه حد زد که اگه ناموس تن به رابطه جنسی داده بود هم باز کشته میشد، برای اینکه دوباره باز به یه شکل دیگه ای بی‌آبرویی کرده بود. انگار که سرنوشت محتوم زنها اینه که هر کاری بکنن به هر حال ممکنه کشتشن به دلیل ناموس کسی بودن.
و در مورد داشتیم میگفتیم چجوری این سرکوب دولتی در لایه‌های خرد و خشونت داخل خانه میره، توی همین مقاله فدریچی ارجاعی میده به یک کتابی به اسم کار عشق از فرانکو دلاکوستا که به نظرم صورتمندی جالبیه، خلاصه از مثلا اون بحثی که کردیم، که میگه که خشونت همیشه یکی از امکانهای نهفته در خانواده هسته‌ای بوده، چرا که مردان از طریق دستمزدشون این قدرت رو داشتن که بر کار خانگی، کار بدون مزد زنان نظارت کنن و از زناشون در حکم خدمتکار بهره ببرن، و این در واقع انگار این حق رو بهشون میده که برای خودداری از این کارها، مثل همون مثال ربع کم و زیاد غذا یا از این دست، مجازات کنن. و میگه که تا همین اواخر که خشونت خانگی مردان جرم شناخته نمیشده، همزمان و به موازات اینکه دولت میاد حق والدین رو در تنبیه فرزندان خود به عنوان بخشی از تربیت اونها به عنوان کارگر آینده بهش مشروعیت میده، اینو در واقع از طرف دولت مشروع میشه، همزمان دادگاه و پلیس هم با خشونت خانگی علیه زنان مدارا میکردن و اونو واکنشی مشروع علیه سرپیچی زنان از وظایفشون در خانه میدونستن. و این خب میشه همین در واقع وضعیتی که توی ایران داره میفته دیگه، یعنی اون قوانین اسلامی یه پیچیده که از پایه نابرابره و ضد زنه، در واقع هم دست با این خشونت ها زنکشی هایی که یعنی مشروعیت میده یه جوری به اینا، و انگار همین دیگه این سرکوب دولتی در همین که گفتیم دیگه دارم تکرار کنم میره در دل خانواده.
وقتی که ما یک وضعیتی رو به عنوان وضعیت جنگی در نظر میگیریم، دوباره برمیگردم به حرف اول خودم، آرایش نیروها به واسطه این جنگ یا این نبرد میتونه علاوه بر اینکه یک خط قرمز مشخصی داشته باشه که اصطلاحاً طرف خودی رو از طرف دشمن در یک نگاه کلی مجزا میکنه، ولی باز درون خودش یه تفاوتی بین نبرد در اصطلاحاً خطوط مقدم جبهه با نبرد در اصطلاحاً خطوط پشت جبهه به وجود میاره. یعنی اون نیرویی که ممکنه در ظاهر در کنار زنان علیه حکومت یا حاکمیت یا نیروهای سرکوب قرار بگیره، همونطوری که رفیقمون هم گفت، در یک موقعیت دیگه‌ای میتونه اتفاقا خودش تبدیل بشه به بازوهای اعمال سرکوب یا به بازوهایی که اون جنگ رو در عرصه‌های دیگه ورای عرصه عمومی تداوم میبخشن. همونطور که گفتیم میتونه در مثال خانواده مثلا موقعیت پدر، پسر، شوهر در قبال دختر، زن و مثلا معشوقه باشه، میتونه در عرصه کار تبدیل بشه به ضدیت کارفرما با کارگر، یا میتونه بین خود کارگرها تبدیل بشه به مثلا نقش داشتن در تداوم و بازتولید سرکوب علیه زنان به عنوان مثلا برای کسانی که در موقعیت یا در جایگاه مرد و اعمال قدرت قرار میگیرن حتی در مناسبات کاری. و حالا همینطور اینو میشه ادامه داد دیگه، در عرصه های مختلف، در عرصه مثلا فرض مواجهات در ادارات دولتی یا ارگان های عمومی، همونطور که رفیقمون گفت، برای زنان میتونه تبدیل بشه به همدستی نیروهای دولتی، هم از قاضی و بازپرس و حتی وکیل، رفتارهاشون برخورداشون با زنان، با اقلیت‌های جنسی یا با هر کس دیگه‌ای که در پی احقاق حقوقش هست در اون چارچوب قضایی. پس این جنگ باعث میشه که هم اون اصطلاحاً خط قرمز اصلی بین خودی و غیر خودی خیلی پررنگ بشه، هم درون مرزهای خودی که مثلا اینجا اگر بگیم جایگاه زنان یا جایگاه زنانه داره، هم میتونه باز درگیر یا دوچاره یه تقسیم بندی درونی بشه، به این معنا که باز یک سری از افراد یا جایگاه ها رو در کنار نیروهای حاکم به عنوان تداوم بخش سرکوب بازیابی بکنه و بخش دیگر رو همچنان در برابر اون سرکوب و در کنار نیروهای تحت ستم به عنوان ادامه دهنده این مبارزه قرار بده. یکی از شاید جنبندی های خیلی خوبی که اخیراً توی این زمینه، یعنی در عرصه بحث مربوط به جنگ علیه زنان و وجوه مختلفش، ابعاد مختلفش، لایه های مختلفش در گرفته بین خود حداقل فعالین زنان، میشه به این مسئله اشاره کرد که حالا تصویر این وضعیت به عنوان یک جنگ دست کم برای خود نیروهای مخالف وضع موجود، نیروهای حالا فمینیست، نیروهای سوسیالیست، نیروهای مترقی، آنارشیست و غیره، باید الزاماً منجر بشه به فکر کردن به اشکالی از سازماندهی از پایین که بتونه از حالا زنان در معنای عام، در معنای خاص، یا فرودستان در معنای عام، بتونه شبکه های حمایتی، بتونه اشکال مقاومت رو در بین اونها مورد تاکید قرار بده و به اهمیتشون اشاره بکنه. اون چیزی که توی مثلا پیشنهاد مقاله شکیب و اسکرپور بودش این بود که مشخصا در رابطه با وضعیت مربوط به قتل زنان یا خشونت علیه زنان، ما گریزی نداریم از این که بتونیم در سطوح محلی، در شهرهای مختلف، مخصوصا در شهرهایی که اخبار مرتبط با زنکشی یا خشونت علیه زنان خیلی رسانه‌ای نمیشه، به ضرورت سازماندهی از پایین کمیته های حالا شکل‌گیری کمیته های رصد یا ثبت اخبار مربوط به اخبار و وقایع مربوط به زنکشی میتونه از اهمیت خیلی بالایی برخوردار باشه توی همچین دوره‌ای. و این نوع از فعالیت یا تشکیل این نوع از کمیته ها طبیعتاً این چیزیه که خیلی اون گفتمان راست برانداز حالا امپریالیستی که در موردش صحبت کردیم چیزیه که طبیعتاً خیلی سمت اون نمیره، سمت سازماندهی به اون طریق نمیره و نیروی خودش رو صرف جور دیگه ای از سیاست ورزی میکنه که عمدتاً مبتنی بر لابیگری با قدرت‌های امپریالیستیه. پس برای نیروهای فمینیست و سوسیالیست و حالا آنارشیست و نیروهایی که به صورت کلی بهش میگن نیروهای مترقی، میشه از این ضرورت نام برد که در همچین شرایطی تاکید روی سازماندهی محلی از پایین بین خود زنان، بین خود فرودستان در حوزه‌های مختلف مثل ثبت خشونت و موارد مربوط به زنکشی توی این دوره برای این نیروها از اهمیت خیلی زیادی برخورده.
نیا نیازی نیست که نقاب بزنم یا دم از اجبار حجاب بزنم. من به گستاخی شناخته ترم، میزنم حرف اگه بخوام بزنم. وانسادم منو نجات بدنم، چوب خط نمیدازم به چاک بزنم. اگه مایلی منو بشناسی پس بذار برا چند تا مثال بزنم. مثال چشای یه راننده سنگین افتاده این ورا، میگم به ما خسته ترین، اما اجازه نمیدم خواب کنه سرایت به تصویر. تا هستیم با از سماجت به ورزیم مثل ساهر و با جادو، با اشاره هم کسافت ها رو زدیم آبجارو، شامگاه و با فانوس ها سوده تر کردیم واسه هم قطارام. اومدم تو رپ دست به آچار چون هیپ هاپ منو از مرگ نجات داد. مثال یه کلاش افغانی دستمه اگه سرشو بگیرم سمت ناجا. مثال یه بچه عقده‌ای خبیثم اگه یه جایی داشته باشم قصد آزار. برعکس آقایون انگیزه نمیده بهم کسب جایگاه، برنده آزاده. مثال یه انقلابی توی ریسک جونم و مشکلام پیدا نمیشه تو لیسته، خلافمون زیر دماغ پلیسه. ببین توی خیابون چیزی برای تو نیستش، اگه حرفای ما به کد نوشته شده قرار بکنیم قواعد و ریسه. سر و صدا نکن اگه ترانه تو بیخشه، خلاف تو ریزه فوقش اندازه تو پیکسه. نیازی نیست که نقاب بزنم یا دم از اجبار حجاب بزنم. من به گستاخی شناخته ترم، میزنم حرف اگه بخوام بزنم. وانسادم منو نجات بدنم، چوب خط نمیدازم به چاک بزنم. اگه مایلی منو بشناسی پس بذار برا چند تا مثال بزنم. کم و بیش هنر کامه واسه عروسکای دولت حاکم، اما تو مکتب ما مثال آلت قتاله باید برنده باشه. مثال برش افونه کمک حاله، فرصتش باز من باشم تو متحدانه، چون نداری جرأت لازم به صحبت معترضانه. من و رفیقام یه جوخ دیوونه ایم، زور بگی سوژه ای پس زود بگیر و بشین و کمربند ایمنی تو ببن، وگرنه با علائم سوختگی خونه ای تو بچه ای. مثال پسی خورای دوران مدرسه تا منو ببینی جمع میشه عشق چشمت. الکس سیسیلی سرنوشته سیلابای شرم فلز سرد جنسش. نیازی نیست که نقاب بزنم یا دم از اجبار حجاب بزنم. من به گستاخی شناخته ترم، میزنم حرف اگه بخوام بزنم. وانسادم منو نجات بدنم، چوب خط نمیدازم به چاک بزنم. اگه مایلی منو بشناسی پس بذار برا چند تا مثال بزنم.